شما رو به خدای بزرگ بسپارم، سربانه باشه.
شدم رو به رو دست بیفشان که خواست شبت سو به سو پنگه مهتاب تو نقش تن آب تو رعیت دشت تو هم مزرعه ناب تو مزرعه ناب تو نفس زمین و زمان مرد شمالی سلام دختر باران درود مادر شالی سلام زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار بر کف دهقان رسید عشق اهالی سلام عشق اهالی سلام
جونه بهیت صبح رو جای سماره بلاره وارش دکت دشت بشست سرودیم هواره باز شکر خدا برکت هدا بینش و یه خله سرده و صدا خوم در و محله به محله آی محله به محله دست خدا هر جا میپش و پناه بهاره آفت نزنه بیجره میخنه به راه بهاره باز شکر خدا برکت هدا بیج و یه خله سرده و صدا خوم در و محله به محله آی محله به محله نماشون سر دشت کنار نارش لعله چکه یه گلا خونش واقع زای تله ای به زای تله
با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا خورشید می آید به هوایم به تماشا توی آب و توی خاک توی چشمه چالاک تو بادی و تو آتش توی مزرعه پاک نفس زمین و زمان مرد شمالی سلام دختر باران درود مادر شالی سلام زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار برکت دهقان رسید عشق اهالی سلام عشق اهالی سلام.
با ادامه برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم. مهمان محترم این هفته ما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران آقای دکتر مجید قدیری هستند. تا اینجا درباره این مسئله صحبت کردیم که 30% از محصولات دامی ما در روستاها تولید میشه و این 30% نقش مهمی در سلامت پایدار داره. به شعار سازمان بهداشت جهانی WHO پرداختیم که خوراک دام سالم، محیط زیست سالم، غذای سالم و انسان سالم همه به هم وابسته هستند و ما جزء دسته‌بندی و رده‌بندی هفتم و نهم در دنیا هستیم در تولید گوشت مرغ. آقای دکتر، می‌خوایم بریم سراغ اختصاصاً دام و اختصاصی تر گاو. محصولات گاوی رو که ما دریافت می‌کنیم، شیر، گوشت و حتی پوست گاو و سایر موارد چقدر میتونه مهم باشه برای تولیدات ما و برای حتی صادرات ما. آیا در مناطق عشایرنشین و روستاها ما انقدر تولید داریم که به صادرات برسه؟
ببینید، نکته مهمی رو اشاره فرمودید. امروز متاسفانه اقتصاد دامپروری ما یک حلقه مهم داره و اون هم صنایع تبدیلیه.
بله.
یعنی امروز وقتی که کشتارگاه اون دام کشتار میشه یا زمانی که بازه اقتصادی دیگه اون دام نداره و کشتار میشه، خب ما باید بعد از این هم فکر بکنیم، یعنی دولت باید حمایت‌های لازم رو از اون بخشا بکنه. شما زمانی که دام کشتار میشه یه سری اعما و احشا داره،
بله،
پوست داره، سم داره، شاخ داره، تمام اینا قابلیت استفاده داره و همه اینها قابلیت بهره برداری برای اینکه بتونیم ازشون در صنایع پزشکی، در صنایع دارویی. شما ببینید امروز از شاخ و سم در تولید سنگ فرز استفاده میکنن. شما ببینید به هر حال از خیلی از اعما و احشای دام در محصولات پزشکی استفاده میکنن، یعنی در تولید محصولات استفاده میکنن که در صنایع پزشکی قابلیت استفاده شدن داره. خب ما امروز تو کشورمون صنایع تبدیلیمون علارغم اینکه از نظر توسعه افقی خوب بوده، اما نظر توسعه عمودی خیلی پیشرفتی نداشت. نتیجه‌اش این میشه خیلی از اعما و احشایی که در کشتارگاه‌ها از دام خارج میشه مستقیما به خارج از کشور صادر میشه و از این اعما و احشا میان محصولاتی که ما خودمون نیاز داریم به خودمون در واقع صادر میکنن.
شما نخه دیدگاه ما بستگی نداشته آقای دکتر قدیری، یعنی ما نمیدونستیم، اشراف کامل و آگاهی کامل راجع به این مسئله نداشتیم.
نه، این گونه نیست. ببین، اشراف وجود داره، آگاهی وجود داره. یکی از معضلات مهم ما در اقتصاد کشاورزی و علاوه بر در اقتصاد دامپروریمون موضوع سوبسیدی که در واقع دولت بهش داره میده برای اینکه مردم کالای ارزان‌تر محصولات
یارانه منظورتونه دیگه
یارانه داده میشه، یارانه رو به مصرف کننده نمیدن، مستقیما به خوراک دام میدن که یک نهاده وارداتی است.
بل.
یا ارز دولتی در واقع داده میشه و همون ارز دولتی باعث میشه که حتی روستانشین ما، عشایر ما، تولید کنندگان محصولات دام و طیور ما به جای اینکه برن به سمت کیفی سازی محصولاتشون، به سمت توسعه عمودی که همونی که شما فرمودید بهره ور کردن اون دام و بله، استفاده از ضایعات اون دام توی صنایع مختلف، میره به سمت استفاده از سوبسید، یعنی میره به سمت استفاده از رانت به جای اینکه بیاد به کیفی سازی.
در راه درست خرج نمیشه.
یک، در راه درست خرج نمیشه. دو، اینکه اون تولید کننده ما هم در راه درست حرکت نمیکنه.
بله.
یعنی علاوه بر اینکه دولت داره اون سوبسید رو پرداخت میکنه، به اون هدفش نمیرسه. یعنی من مثال از میکنم خدمتتون، شما فکر میکنید که در طول سال، در طول 12 ماه سال، چند ماه از سال شما قیمت مرغ با قیمت مصوب داری دریافت میکنید؟
خیلی کم.
پس یعنی شمای مصرف کننده اون سوبسید و یارانه‌ای که دولت میده
شامل دریافت حال ما نمیشه،
یعنی دریافت نمی‌کنید.
بله.
دولت داره میده، یعنی اون هدفش هست، پس شما دریافت نکردید. از این طرف تولید کننده های ما هم، مرغدار ما، دامدار ما، آبزی پرور ما، کارخانجات خوراک دام ما، روستانشین ما که این محصولات رو تولید میکنه، عشایر ما هم میگن ما دریافت نمی‌کنیم. دولت هم میگوید که من اینو دارم میدم، ولی ناراضیه. چرا؟ چون اون تیری که زده به هدفش نخورده. حالا شما این سزل که میشه تولید کننده، مصرف کننده و سیاستگزار اقتصادی که دولت هست، این سزل ناراضی هن.
بله.
وقتی ناراضی هن چرا باید داده بشه اون سوبسید و اون یارانه؟ حالا نکته مهمش که من اول عرضم عرض کردم،
فهمت.
اون سوبسیدی که شما دارید میدید، از روستانشین ما بپرسید، از عشایر ما بپرسید، بگید چقدر شما جوی دولتی تا حالا دریافت کردید، چقدر ذرت دولتی دریافت کردید، چقدر جو و ذرت سالم دریافت کردید، به موقع دریافت کردید، که انتظار داشته باشیم محصولات پروتئینی مثل شیر گوشت و تخم مرغ ما سالم از آب در بیاد.
بله.
بنابراین میخوام این نکته رو عرض بکنم، شما زمانی میتونید صحبت از کیفی سازی بکنید و استفاده بهینه از تمام نقاط اون دام، علی خصوص گاوی که حالا شما اشاره فرمودید، چه گاو پرواری چه گاو شیری، بخواید استفاده بکنید، طبیعتا باید برید به سمت آزاد سازی و به سمت اقتصاد آزاد، بدیم به سمت اقتصادی که بتونه ما رو از نظر توسعه عمودی تقویت بکنه، نه از نظر توسعه افقی.
در سالهای اخیر این روند بهتر نشده آقای دکتر قدیری؟
ببینید، روند بهتر شده ولی خیلی سرعتش کمه به نسبت دنیا.
با توجه به شعار سال که توسط حضرت آیت الله خامنه ای گفته میشه هر سال و این چند سال اخیر روی افزایش تولید ما تمرکز داشتیم، آیا واقعا روند بهتر نشده؟
ببین، افزایش تولید داشتیم اما نه به نسبت سرمایه‌گذاری که ما داشتیم. خیلی مهمه که شما میزان سرمایه‌گذاری که کردید در صنعت دام و طیور،
بله،
به نسبت بازدهی که میخواهید داشته باشید بازده قابلیت توجیه پذیری داشته باشه. شما امروز صنعت دام و طیور در دنیا جز بهترین هاست. وقتی بله. شما هفتمین تولید کننده مرغ دنیا هستید،
رتبه خوبیه،
اما وارد کننده مرغ هم متاسفانه تو این یکی دو سال گذشته شدید. در صورتی که ما تا چند سال گذشته صادر کننده مرغ بودیم. شما زمانی که امروز جز صادر کنندگان محصولات پروتئینی مثل لبنیات، شیر هستید، تا چند سال آینده شما وارد کننده شیر و محصولات لبنی خواهید شد. خب این بر نمیگرده به اینکه شما سرمایه گذاری مناسبی داشتید. شما سرمایه گذاری داشتید، اما اون نقشه راه، اون هدف و اون استراتژی که باید سال به سال نسبت به سیاست گذاری هایی که کشور داره انجام میده و به نسبت به شرایط کشور در منطقه و دنیا باید تغییر بدی و اون انعطاف پذیری رو نداری.
باید.
اون گلمندی نه به خاطر اینکه دولت چرا حمایت نمیکنه. اتفاقا اونا میگن دولت دستشو از رو شونه ما برداره و اجازه بده ما کار خودمون رو انجام بدیم. یعنی امروز روستانشین ما، عشایر ما، تولید کنندگان و قشر زحمتکش ما در صنعت دام و طیور کشور که واقعا خدا قوت باید بهشون گفته بشه، به خاطر اینکه ما بعد از حذف ارز 4200 تومان بیشترین بار رو به دوش کشیدم برای اینکه این شما میدونید وقتی ارز 4200 تومانی برداشته شد و شد ارز 28500،
بله،
خیلی خیلی فشار اومد به قشر روستانشین ما برای اینکه دامدار ما در مناطق روستایی باید ذرت رو مثلا اون موقع کیلوی 1200 تومان دریافت میکرد، یه دفعه شد کیلو 11000 تومان.
بله.
یعنی این پول تو جوبش نبود، نقدینگی رو نداشت که بره خرید بکنه. خب طبیعتا یه شوک سنگین به در واقع روستانشین ما و عشایر ما وارد شد. از اون طرف هم اون حمایتایی که باید میشد نشد. و نتیجش هم این میشه که شما میرید به سمت این که به جای اینکه توسعه عمودی داشته باشه توسعه افقی
داریم. خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری از شما. یه بخش کوتاه دیگر بشنویم و در بخش جمع‌بندی همراه شما باشیم.
سفره‌گرد. آقای جعفری دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس بهداشت حرفه‌ایه که پشت میز نشینی رو رها میکنه.
قبلی که ما این صحرا رو اصلا بخریم معروف بود اینجا به شوریه با. هیچکس تایید نمیکرد این کارا. میگفت اینجا اصلا بیابونه.
برای تحقق کارآفرینی اش ساکن روستا میشود و بزرگترین دامداری رو در زمینی بایر ایجاد میکنه.
خب کارمند شبکه بهداشت مبارکه بودن. میتونستم اونجا وایسم. ولی نه، دیدم که نه تواناییشو دارن. ابتداش 10 تا تلیسه خریدیم و الان هم رسید الحمدلله به 400 تا بدوش و کل گلم به 1000 تا الان رسیده.
به این نتیجه میرسد که برای ادامه موفقیت‌هایش باید کشت و صنعت را در کنار هم داشته باشد. اما اینجا زمین خشک بود و بی‌حاصل.
و میگفتن به غیر از علف شوره چیز اینجا سبز نمیشه. خب دیگه ما اومدیم و یونجه را برای نمونه کاشتیم و دیدیم سبز شد. دیگه به کشت یونجه رو آوردیم.
حدود 11 هکتار کشت یونجه داریم. آبیاری بارانی را اجرا کردیم، حدود 7000 متر مکعب آب مصرف داریم.
علاوه بر تامین نیاز علوفه دامداری، برای ایجاد حاشیه‌ای سبز مزرعه پسته و انار دایر می‌کنه.
بر سطح 8 هکتار باغات پسته احداث کردم، همچنین 1 هکتار باغ انار دارن.
این درخت ها که انشالله بزرگ بشه و آب و هوای گاو داره عوض میشه، آب و هوای این منطقه اصلا کلا عوض میشه. علاوه بر اینکه خب بحث تولیدش هم هست، محصولاتی که با به بازار میاد.
او دامدار و کشاورز نمونه منطقه میشود به علت استفاده از تکنولوژی های جدید.
در این مکان تمام مسائل بهداشتی رعایت میشه، هم از واکسیناسیون به موقع، تمیزی بستر و تمام کارهای اینجا مکانیزه است.
بار میکروبی که اینجا داریم تقریبا تو ایران اولشون 50000 و دمای شیر که 1 درجه بار میشه که میگم اینم تقریبا تک تو ایران.
با این دستگاه بدون دخالت دست جوزو رو تا جداگونه وزنش میکنیم میفرستیم برای چرخه تولید.
آزقه به گاب میدیم.
فعالیت های این کارآفرین حالا امیدی برای امرار معاش اهالی روستا شده.
انشالله خدا به ایشون خیر بده که اینجا رو راه اندازی کردن. کارگرای این منطقه از بیکاری نجات پیدا کردن.
از موقعی که اینجا تأسیس شد مرتب بودیم سر کار رو دیگه مشغول به کار هستیم.
این کارآفرین در صدد است تا 2 مزرعه کشت زعفران رو به فعالیت های خودش اضافه کنند.
با مجموعه اقدامات این کارآفرین حالا زمینه اشتغال زایی برای 33 نفر از اهالی به صورت مستقیم و 50 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده.
خب بعد از شنیدن این بخش گفتگومون رو سوق میدیم به سمت جمع‌بندی با آقای دکتر مجید قدیری، ریاست انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، مهمان این هفته ما. آقای دکتر، ماحصل گفتگو چه شد؟ ماحصل گفتگو اینه که ما در رتبه خوبی در دنیا در تولید گوشت مرغ هستیم، متاسفانه، ولی وارد کننده گوشت مرغ هم هستیم. با توجه به شعار WHO خوراک دام سالم، دام سالم، محیط زیست سالم، غذای سالم و انسان سالم، متاسفانه در راهی که باید قرار بگیریم هنوز قرار نگرفتیم. صنایع تبدیلی ما هنوز اونجوری که باید و شاید صنایع کار کشته ای نیستند برای اینکه بتونن از تمام موارد دام و طیور استفاده کنند، و اینکه ما باید به سمت افزایش تولید کارهای خودمون رو سوق بدیم. این ماحصل گفتگوی ما بود از دید من. از دید شما آقای
کاملا درست، نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. طبیعتا اگر سیاستگزار اقتصادی ما به دنبال اینه که نقش روستا و عشایر رو در اقتصاد دامپروری بیشتر بکنه، باید بداند که سوبسید رو کجا داره میده، باید بداند که ارز دولتی رو باید کجا تخصیص بده، چه موقع بده، باید بداند که صنایع تبدیلی فلسفه وجودیش در اقتصاد دامپروری و اقتصاد کشاورزی ما چیست. مجلس ما باید بداند و قانونهای رو وضع بکند که بره به سمت حمایت واقعی و جدی از تولید کنندگان واقعی ما، علی خصوص تولید کنندگانی که در مناطق روستایی و عشایر واقعا مظلوم واقع شدن و حمایت‌های جدی هم از اونا توی چند سال گذشته نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از همینجا ازتون دعوت میکنم در برنامه های آینده هم ما رو یاری کنید در برنامه از مزرعه تا سفره، تا این مباحث بیشتر باز بشه، جا بیفته و تولید کنندگان و مصرف کنندگان ما آگاه تر بشن نسبت به این مسائل.
من در خدمت شما هستم و فرصتی باشه که ما بیشتر بپردازیم به صنعت دامپروری، خصوص صنعتی که بیشتر قشر روستانشین ما و عشایر ما به اونها میپردازن، با کمال میل در خدمتتون.
محبت کردید، متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید. دعوت میکنم هر هفته پنجشنبه ها ساعت 13:10 تا 14 از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز این برنامه رو از گروه تغذیه و سلامت بشنوید. به امید اینکه هفته های آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم باهاتون خداحافظی میکنم. روز خوش. بسیار سپاسگزاریم از اینکه بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت رو همراه من و همکارانم بودید. انشاءالله روزی پر از خیر و برکت برای همه شما تا پایان امروز باشه. باهاتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که بشنوید برنامه در گذرگاه تندرستی. خداحافظ همه شما.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 38 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سده‌های 4 و 5 هجری، 10 و 11 میلادی، دوران ظهور بزرگانی از عالی‌ترین درجه در پزشکی است. در این بازه زمانی 200 ساله در سرزمین‌های ایرانی دانشمندی ظهور کرد که از آن هنگام تا کنون نامدارترین پزشک جهان اسلام به شمار می‌آید. او حدود 60 سال پس از محمد زکریای رازی در 370 هجری پای بر عرصه وجود گذاشت. ابن سینا که در مغرب زمین به نام آوسینا شناخته شده و در مشرق زمین تا زمان حاضر نام او در نزد بسیاری از مورخان تاریخ پزشکی همراه با پزشکی اسلامی است. دسترسی ابن سینا به کتابخانه بزرگ سامانی در سمرقند در نتیجه معالجه امیر نوح سامانی، تجربه بالینی و قدرت عقلی خدادادی که او را در جایگاه یکی از قوی ترین ها در حافظه قرار داد، از این نابغه دور زمان شخصیت با نفوذی ساخت که به عنوان معروف ترین پزشک زمان خود دانش پزشکی را چنان منظم دستبندی کرد که آثار او در خاور و باختر تا قرنها پس از وی کمال نفوذ و تأثیر را داشته باشد. ابن سینا هم امروز نیز مهمترین مرجع برای کسانی است که به پژوهش در تاریخ پزشکی می‌پردازند. ابن سینا پس از خاتمه مطالعات و تحصیلات پزشکی به دربار خوارزم رفت و دیگر به زادگاه خود باز نگشت. او خود می نویسد ضرورت او را وادار به ترک قلمرو سامانی کرده، ولی توضیح نمی دهد که این ضرورت چه بوده است. عزیمت او شاید به علت مرگ پدر بوده باشد. برخی نیز گمان می برند که علت تأمین معاش بوده است. در آن زمان ابوالحسین احمد ابن محمد سهیلی که ذوقی علمی داشت در خوارزم رئیس الوزراء بود. ابن سینا به جانب او رفت و تعظیم و تکریم فراوان شد. نبوغ و استعداد خارق العاده ابن سینا در آن زمان نیز برای خواص مشخص و آشکار بود و از نشانه های آن این که شهرت او به گوش سلطان قدر قدرت غزنوی محمود رسیده بود. سلطان محمود که در جنگ و ستیز به موفقیت کامل رسیده بود، تصمیم داشت دربار خود را به همان اندازه که از غنایم جنگی سرشار بود، از گنجینه‌های علمی و فرهنگی نیز پر کند. دربار خوارزم که از لحاظ قدرت در مرتبه پایین‌تری بود، از نظر علمی و هنری برتری داشت، زیرا ابوالعباس مأمون خوارزمشاهی خود یک فیلسوف و دوست دانشمندان بود. محمود فرمان قاطع و مؤکدی برای خوارزمشاه نوشته و از او خواسته بود شماری از دانشمندان تراز اول را به غزنه مرکز حکومت غزنویان بفرستد. ابوالعباس که پیش از رسیدن قاصد از این فرمان آگاه شده بود، فیلسوفان، منجمان و پزشکان دربار را به حضور خواست و با بیانی تأثرآور اظهار کرد که نمیتواند در برابر خواسته محمود مقاومت کند، ولی اگر کسی بخواهد قبل از وصول و ابلاغ رسمی فرمان محمود راه فرار پیش گیرد، او چشم پوشی می کند، زیرا محمود دست قوی و سپاه عظیم دارد. او خراسان و هندوستان را به قلمرو حکومت خود ملحق کرده و چشم طمع به عراق دوخته است و من نمی توانم از اجرای اوامر او سرپیچی کنم. نظر شما در این باره چیست؟ در میان پزشکانی که آزادی را بر خدمت در دربار سلطان غزنوی ترجیح دادند، ابن سینا، استاد سالخورده او ابو سهل و ابو علی مسکویه بودند. مسکویه را مسکویه نیز می‌خوانند. شاید این ستن از معامله‌ای که محمود با حکیم بزرگ طوس فردوسی کرده بود، آگاهی داشتند و شنیده بودند که او چگونه عهد خود را شکسته و آفریدگار شاهنامه را از پاداش محروم ساخته است. اگرچه عده‌ای ماجرای میان محمود و فردوسی را داستان سرایی دانستند، اما در بررسی این موضوع عدم رضایت دانشمندان یاد شده در رفتن به دربار غزنه را هم میتوان پیش چشم داشت. باری این کسان برخلاف بیرونی که فرمان را گردن نهاد، بهتر دیدند خود را از خدمت به سلطان بدگوهر خونخوار معاف دارند. به این ترتیب گروه کوچک دانشمندان فرار را برقرار ترجیح دادند. ابو سهل در راه جان سپرد و ابن سینا پس از تحمل سختی‌های فراوان از باد و خاک و تشنگی به طوس رسید و سرانجام به سوی نیشابور روان شد. ولی چون سر و صدا در سراسر آن سرزمین بلند شد، پور سینا بهتران دید به سوی گرگان که قابوس ابن وشمگیر زیاری بر آن حکومت می کرد حرکت خود را ادامه دهد. قابوس ابن وشمگیر ملقب به شمس المعالی چهارمین پادشاه زیاریان بود. او مردی ادیب و شاعر و خوشنویس بود و به فارسی و عربی شعر می سرود. دربارش به مرکزی برای حمایت از دانشمندان بدل شده بود، اما از سوی در اواخر عمر سنگ دل و خشن شده بود و قتل پرده‌دار مخصوص خود که مرد درستکاری بود موجب شورش لشکریان و برکنار کردن وی از حکومت شد. بعد از قابوس فرزندش منوچهر به حکومت رسید و کسانی را که برای قتل پدرش توطئه کرده بودند در بند کرد و کشت. آرامگاه قابوس ابن وشمگیر زیاری در برج گنبد قابوس است، در شهری به همین نام در استان گلستان امروزی. قابوس آرامگاهش را در زمان حیات به دستور خودش ساخته بود. او تا سال 403 هجری حکومت کرد و بر دامنه متصرفاتش از سوی مغرب افزود و گرگان، چالوس و رویان را ضمیمه قلمرو خود کرد. آنچه شنیدید برنامه 38 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 39، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.